رخ من، سوی از راه من هستی تو به کاشانه من.
خب خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید و به این موسیقی زیبا هم گوش کردید. از فرهاد دهنوی عزیز بسیار ممنونم و ادامه ماجرای انتخاب رشته کنکور داریم میپردازیم به این موضوع در برنامه خیابان فرصت. آقای دکتر جمالی، شما هم به راهکارها بپردازید. یه نکاتی هم آماده کرده بودید، دیدم ابتدای برنامه می‌خواستید بهش اشاره کنید که الان وقتشه.
بله. من اون بحث رو تکمیل بفرمایید. فرصتی بدید که تکمیل کنم.
شما تکمیل بفرمایید.
نگران این هستم که یه سریا داشتن اینو گوش میدادن بعد الان تو ذهنشون بریده شد.
حتماً من فراموش کردم. من عذرخواهی می‌کنم.
زنده باشید. آیدا جان خیلی عذرخواهی
می‌کنم. بفرمایید.
من داشتم اینو عرض می‌کردم. ببینید دانش آموزان عزیزی که دارید کنکور الان دارید انتخاب رشته میکنید، من داشتم میگفتم که بچه های ما 4 مرحله رو تو رشد شغلی تو دانشگاه طی میکنن. اون چیزی که ما از تجربه داریم میبینیم، من به بچه های کارشناسی هم همیشه اینو میگم، میگم قدم اول ماه عسله. وقتی وارد یه رشته میشی همش زیباییاشو میبینی، همش موفقیتاشو میبینی. شما وقتی برید دانشجوی ترم 1 یا ترم 2 یه رشته صحبت کنی، میگه رشته ما این پولسازی رو داره، این درآمد رو داره، این شاخص ها رو داره. بعد از ترم 2-3 با یه تعدادی از بچه‌های ترم بالایی که متوجه شدن بازار کاری وجود نداره، آنچه که در دانشگاه آموختن کاربردی نداره، با اینا مواجه میشی. اینجا من میگم رویارویی با واقعیت. بعد از این تعداد بسیار زیادی از بچه‌های ما میرن تو لاک خودشون و یک حالت تدافعی میگیرن، مشروط شدن، واحدهای تحصیلی رو نمیتونن پاس کنن، آسیب‌های اجتماعی اتفاق میفته، رفیق بازی و هزاران مسئله دیگه. و تعداد کمی از بین اینها هستن که به مرحله چهارم خودشکوفایی میرسن. یعنی میگه این واقعیت هاست، منم این توانایی ها رو توش دارم، جامعه هم اینا رو از من میخواد. دیگه خودش رو محدود به درسای دانشگاه نمیکنه. ما دانشجوی کارشناسی داریم تو ترم 3، تو ترم 4 که رد شد، ترم 5 و 6 اونقدر که توی جامعه است، توی جاهای مختلفی که مهارت کسب بکنه تو دانشگاه ما پیداش نمی‌کنیم و این میشه اون فردی که جز درصدهای پایینن به بالا میرسن. بس بنابر این همه عزیزان وقتی انتخاب رشته میکنید وارد دانشگاه میشید با این بحران‌ها مواجهید. اینو ما داریم میبینیم تو دانشگاه و تو دانشجویان داریم میبینیم. بس بنابر این بخواید یا نخواید با چالش‌های جدی تو رشته برخورد خواهید کرد و اونجا ببینید که من میخوام اتفاقا اگر فرصت بشه امشب راجع به این صحبت کنم که اون درصد کمی که موفق میشن، خودشکوفا میشن، متناسب با نیازهای جامعه میان از رشتهشون استفاده میکنن، مهارت‌های لازم رو کسب میکنن، اینا چی کار میکنن، اینا چه اتفاقی تو انتخابشون افتاده. نه اینکه تازه بیاد کارشناسی بگیره دنبال این باشه که ارشد بره چی بخونه، تازه بیاد دعوا سر این باشه که اصلا من چرا نمیذارید ارشد یه رشته دیگه باید بخونم. نمیخوام بگم بچه‌ای که تغییر رشته میدن ها، این یعنی پایه ها غلط بوده، ولی میخوام بگم که بچه‌ها وقتی دارن انتخاب میکنن یه نیم نگاهی هم من میخوام براشون ایجاد بکنم که 4 سال، 5 سال دیگه، 3 سال دیگه تو دانشگاه با چه بحران هایی مواجهی و اگه الان به چه مؤلفه هایی توجه بکنی اونجا دیگه با این بحران برخورد
نخواهی
کرد.
درستی رو الان بتونن داشته باشن. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر جمالی حضرت عالی.
بله، عرض کنم به خدمت شما که کار درست اینه که هر کسی خودش رو خوب بشناسه. دلیل این که چرا فلان کس موفق نیست، چرا فلان فرد موفقه، برمیگرده به یک نکته، اینه که خودش رو خوب شناخته. یعنی خودش رو خوب شناخته، ویژگی های خودش رو شناخته، روی خودش کار کرده و اون ابعاد هوش های نهگانه رو خوب بهش تسلط پیدا کرده، دیده خودش تو کدوم قسمت داره این مهارته، تو کدوم قسمت میتونه حرف بزنه، تو کدوم قسمت میتونه خودش رو چیکار کنه، تکمیل و ترمیم کنه. این یک نکته بسیار مهم. موضوع دیگه چیه؟ بحث دانشگاه کارآفرینه. امروز توی شرایط کشور ما و موقعیتی که ما توی ایران وجود داره و ارتباطی که با دنیا وجود داره و حرفی که دنیا داره میزنه توی حوزه آموزش عالی، دانشگاه کارآفرینه. دانشگاه کارآفرین یعنی چی؟ یعنی دانشگاه فرصت شناس. یعنی چی؟ حالا سوال اینه که آیا کارآفرینی باید 2 واحد درسی باشه مثلا در دوره کاردانی و کارشناسی تو دانشگاه مهارتی؟ نه، اتفاقا باید تو حوزه ابتدایی باید باشه. یعنی چی؟ یعنی تفکر اون کسی که وارد آموزش میشه نگاهش باید نگاه کارآفرینی باشه. 3 دسته آدم داریم: یک، فرصت سوز، فرصت طلب، فرصت شناس. یعنی چگونه باید این فرصت ها رو بشناسیم؟ خب حالا ما بیایم نگاه کنیم چه رشته هایی میتونه کارآفرینی کنه.
آیا اون سیستم آموزشی این رو برای ما داره یا اینکه نه خود اونم داره بعد
متأسفانه اصلا سیستم آموزشی اصلا به شما چیزی نمیگه که من اومدم توی یه رشته صاحب تخصص شدم، اومدم مطابق رشته خودم میام اون تخصص خودم میام رشته تعریف میکنم. یعنی اول ایجادش یعنی نیاز جامعه رو نگاه نمی‌کنم، چون که من تو این حوزه تخصص دارم و تو این حوزه تحصیل کردم، متناسب حوزه تخصصی خودمونم میام اون دانشگاه رو چیکار می‌کنیم، تو این رشته رو میام چیکارش می‌کنیم، ایجاد می‌کنیم و توسعه میدیم، نگاه به جامعه نداریم. پس دانشگاه جامعه محور و دانشگاهی که ارتباط با جامعه داره دیوار رو خراب کرده، پس یک دانشگاه چیه؟ کارآفرینی. این یک. موضوع بعدی چیه؟ از نظر من همه رشته‌ها یکسانه. از نظر من این که کدوم رشته برتره کدوم، اصلا چیزی به این عنوان وجود نداره. علم علمه، هر کس تو هر رشته میره باید خوب تحصیل کنه، خوب باید بخونه، خوب باید ارتباط بگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر که نگاهش همچنان نگاه دانشگاه قرن 12 بولونیاست، بولونیا ایتالیاست، که فقط نگاه آموزشی داره، باید اینو بذاره کنار. یعنی باید با جامعهش میخواد چیکار کنه، چگونه میخواد خودش رو چیکار کنه نجات بده. مثال بزنم، کیا میتونن شناگر خوب بشن؟ ما که میترسیم میریم تو استخر احتیاط میکنیم شناگر نمیشیم. کسانی که بی هوا پریدن توی آب دست و پا زدن، اونا شناگرهای خوب میشن. یعنی چی؟ یعنی بی مهابا. یه نکته خیلی قشنگی رو مرحوم دکتر شریعتی راجع به جلال آل احمد میگه، میگه جلال آل احمد ادبیات و فهمی چون که قید دکترا زدن و بدونی که ایشون دو دکترا پایان نامه چیزی ارائه نداد، قید دکترا گرفتن و زد. ادبیات و فهمید، چرا ادبیات و فهمید؟ چون که دکترا نگرفت. این واقع قضیه است. یعنی این نگاه رشته‌های مهارتی. مثال بزنم، آقای دکتر حسینی هم گفتن نگاه کنید توی آلمان تو دانشگاه 40% دانشگاه حرفه‌ای، فنی حرفه‌ای، اصلا بیس دانشگاه فنی حرفه‌ای، سازمان مهارتی فنی حرفه‌ای ما رو اونا گذاشتن. توی ایران توی در دوران به قول نرو گذشته اونا گذاشتن. این چرا این کارو میکنه؟ به جای اینکه میگه شما 4 سال 6 سال تجربه آماده بشی بیای وارد جامعه بشی، دیگه در دوره تغییرات شتابناک اجتماعی ما وقت نمیکنیم که شما یک تکنسین یا یک مهندس ماهر بشی، شما در عرض 2 سال اون تجربه اون تخصص رو چیکار کنی؟ کسب بکنی. مثال بزنم، مثلا تو حوزه رشته دامپزشکی شما 7 سال میخوای درس بخونی، خب امروز میاد چیکار میکنه؟ میاد دو سال یه رشته رو تعبیه میکنه، آماده میکنه پرورش گاوهای شیری یا مثلا زنبور عسل، به جای اینکه بری یه سری موارد نظری بخونی، 8 زائد بخونی، یک دفعه میری سر اصل کار.
در رابطه با همون موضوع در واقع اطلاعات.
خب این اومدن دیدن، مثلا مرحوم دکتر حبیبی که خدا رحمتش کنه، اینا اومدن اینا دیدن، دانشگاه مهارتی هم درست کردن، دانشگاه علمی کاربردی هم درست کردن، اما دانشگاه مهارتی نشده برادر من، دانشگاه شبه مهارتی شده. یعنی ما خودمون درس دادیم، درس میدیم، یعنی کل مثلا 20 واحد 30 واحد 40 واحد واحد مهارتی، یک جلسه بچه مهارتی کسب نمیکنه. دانشگاه مهارتیه، اصلا دانشگاه اساسش مهارتی، اما هیچ چیزی از موضوع مهارت توی دانشگاه وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی شبه دانشگاه ها، شبه دانشگاه. حالا توی حوزه کار ما اینه که اولا این که باید انتخاب احساسی رو بذاریم کنار. آقا دختر خاله من این رشته رفته، نمیدونم پسر خاله من این رشته رفته. خواهر من، برادر من، تو با دختر خالت، تو با پسر خالت، تو با برادرت متفاوتی. تو بحث هوش هیجانی چیه؟ بحث هوش عاطفی چیه؟ تو اگر رشته پزشکی میخوای بزنی، 7 سال میخوای بخونی، مثلا میخوای ایران شهر رو انتخاب بکنی، تو آدم عاطفی هستی، میتونی از خانوادت دور باشی؟ میدونید که یکی از کارهایی که رشته پزشکی میان انجام میدن، میگن که در رشته پزشکی آقای دوستانی که تو حوزه همین مافیایی که دارن، شیادایی که دارن کار میکنن، میگن که شما از اول بزن پایین، فقط رشته برام مهمه، شهر مهم نیست. خب منم به لحاظ عاطفی توی خانواده عاطفی بزرگ شدم، فرهنگ ایرانی دارم، پیش مادر و بابا بودم، حالا رفتم کجا؟ یه شهری که 1400 مثلا رفتم بیرجان، 1400 کیلومتر با تهران فاصله داره، آیا میتونم 6 سال 7 سال اونجا باشم؟ میام میگم چی؟ میگم انتقالی. الان من اینا رو نوشتم که خدمت شما بگم، اصلا دوستانی که میخوان انتخاب رشته بکنن، اصلا فکر این که آقا ما این رشته رو بزنیم انتقال پیدا کنیم اصلا نکنن. اینا اصلا نکات کلیدی در حوزه انتخاب رشته است که متاسفانه مشاورا نمیگن. یک، انتخاب یعنی امید و انتقادی رو بذارید کنار. دو، انتخاب زنبیلی رو بذارید کنار. یعنی چی؟ یعنی اصلا اینطوری نیستش که مثلا من اگر که بیام مثلا خراسان جنوبی رو انتخاب کردم، اول انتخاب کردم موفق میشم. نه، بر اساس نمرات میان انتخاب میکنن. اینطوری نیستش که مثلا من اگر رتبه‌ام پایین‌تر باشه یه شهر دورتر انتخاب کرده باشه، اینطوری نیست.
یعنی قبول میشم
ده. قبول میشه اینطوری نیست. سه، انتخاب پولسازی رو هم بذارن کنار، واقعیت‌ها این نیست. آهنگ میگن صدای دهل از دور خوشه، کسایی که وارد میشن چنین نگاهی رو ندارن. نگاه ببینید که بیشترین افسردگی تو چه رشته‌ایه، بیشترین ناآرامی‌ها تو چه رشته‌ایه. آیا تو مرد اون تاب‌آوری اجتماعی داری که این رشته رو انتخاب می‌کنی؟ آیا روحیه تاب‌آوری اجتماعی رو داری؟ مثلا اگه می‌بینی فلان فرد موفقه، آیا تو اون روحیه رو داری؟ بعد موضوع دیگه هم این که دخالت والدینم، والدین عزیز، پدران و مادران یه مقدار دخالت‌ها رو کمتر بکنن. همه رشته‌ها اهمیت داره، توی جامعه همه رشته‌ها رو می‌خواد. اینطوری نیستش که حتما باید این رشته خاص رو بره. اگه الان فرزند من یه رشته دیگه قبول شد، من احساس حقارت بکنم. اصلا چنین چیزی رو باید بذاریم کنار. چنین چیزی وجود نداره. همه رشته‌ها ارزشمنده، مگر اینکه بخوایم چیکار کنیم تو اون رشته خوب کار کنیم. یعنی چی؟ یعنی متخصص اون رشته. متخصص شدن هم الزاما به این معنا نیستش که حتما باید بریم تحصیلات تکمیلی، حتما باید بریم دکترا بگیریم. اصلا چنین چیزی وجود نداره. موضوع دیگه هم که برمیگرده به نوع نگاه ساختار کلی آموزش ما، ارتباط با جامعه و بحث ارتباط با صنعت. ببینید گاهی اوقات توی کشور ما میان صحبت میکنن، میگن که آقا مثلا ما تو تولید علم یه رتبه خیلی بالایی داریم. حرف درستی، اما این تولید علم کجاست؟ تو کتابخونه هاست، تو ویترین هاست، تو قفسه هاست. آیا این تولید علم منتج به تولید یخچال میشه؟ این تولید علم منتج به تولید موبایل میشه؟ این تولید علم منتج به تولید تلویزیون میشه؟ یعنی تعریف ما با تغییر بکنه. ببینید شما نگاه مثلا هست دیگه، مثال میزنن گفتگو بله. میکنن که آقا ما رتبه‌مون مثلا تو تولید علم بالا. حرف درستیه، ولی این تولید علم در اساس مقاله است. خب بسیاری از آقایون وزرا مشخص شد، شما دیدید که تعداد مقالاتشون چی بود دیگه. وزیر داشتیم هفته روزی 3 تا مقاله تولید کرده بود، روزی 3 تا مقاله.
متاسفانه آقای دکتر، اصلا چه جوری شده رسیدیم به این موضوع؟
شبه علم میگه. ببین
چون الان همه اینا اون فاکتورهای مهمه برای ایجاد یه در واقع گرفتن یه پست هایی و استخدام شدن، عملا این اتفاق باعث این موضوع شده. شما الان میفرمایید که همه رشته ها خوبه. خب همین اول به بسم الله خانواده ها نگاه میکنن که همه رشته ها خوبه. خب این رشته ای که مثلا بریم بعد خب کارش چی میشه؟ یعنی میان کاری هم بهش نگاه میکنن. یعنی عملا اینا در هم آمیخته است. یعنی اشتباه از جای دیگه شروع شده. ما الان ظرف این برنامه نه فرهنگ رو میتونیم اصلاح بکنیم، نه میتونیم این همه اتفاقاتی که از ابتدای برنامه در رابطه با سیستم آموزشیمون و آموزش عالیمون صحبت شده رو اصلاح کنیم. امشب ما میخواییم یه راهکار بدیم که واقعیت رو به موضوع نگاه کنن. شما تکمیل بفهمید که بعد
ببینید یکی از بزرگانی که تو حوزه آموزش عالی خلاصه زحمت کشید و یک دانشگاه بزرگی رو هم احداث کرد، یک دانشگاه بزرگ، موقع که بهش میگفتن آقا شما چرا این کار رو میکنی، اینقدر گسترش میدی واحده رو، میگفت من مسئول کار نیستم، من تو حوزه نگاه بخشی نگری. یعنی موقعی که نگاه بخشی نگری تو حوزه یا جزیره ای تو کشور حاکم باشه اینطوریه. دانشگاه کار خودشو میکنه، اشتغال کار خودشو میکنه، صنعت کار خودشو میکنه، هر کسی کار خودشو
وقتی نداره
آمایش صنعت بن آمایش وقتی آمایش نداره هر کسی کار خودشو میکنه. مثلا هر کسی کار خودشو میکنه، بعد ضربهشو کی میبینه؟ مردم میبینن. یعنی مشکلشو کیا میبینن؟ کسایی که وصل نیستن به جای، یعنی به سیستم ثروت قدرت تو کشور وصل نیستن. یعنی باندهای قدرت و ثروت چیکار میکنن؟ اتفاقات رقم میزنن. حالا کسایی که وصل نیستن اینجا چی میشه؟ از بین میرن. یعنی مثل واقعا مثل اون روغنی میشن که این چرخ دنده، تعبیر دیگه مثلا چرخ دنده سیستم سرمایه‌داری تو حوزه آموزش عالی رو چیکار میکنه؟ اینا روغن کاری میکنه. این یک واقعیت و متأسفانه تو کشور ما داره چیکار میشه انجام شه. یه مثال بزنم تو حوزه دکترا، چقدر دکترا میخوایم؟ اصلا دکترا فلسفه یه دکترا گرفتن چیه؟ یکی از مهمترین فلسفه های دکترا گرفتن چیه؟ وارد سیستم تدریس شدن. چقدر چند تا دانشگاه داریم که اینقدر مدرس میخواد؟ چرا باید دانشگاه اینقدر دکترا بگیرن؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دانشگاه پولی ما درست کردیم، اول کاردانی میگرفته بعد کارشناسی میگرفته، کارشناسی ارشد. الان دیگه نداریم تو مقاطع پایین تر دانشجو، همه میل به دکترا گرفتن دارن. اون دانشگاه باید بچرخه. سیستمش باید بچرخه. یعنی چی؟ یعنی پول داره.
این همون دانشگاهی که داشتین نام بردین و قرار بود حرفه‌ای و فنی بپردازد، اونم یه دفعه میاد الان تو ارشد گذشته، دکترا رو هم بعداً اضافه میکنه. خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی. حضرت عالی هم بفرمایید که بعد از شما یه ذره تقسیم بندی کنیم که واقعا بتونیم، من میترسم زمان کم بیاریم، برسیم به همه حرفا.
دوباره سوالتون رو بفرمایید.
ببینید نکته‌ای که الان خیلی مهمه اینه که انتخاب رشته میخواد صورت بگیره. الان تمام اون دانشجویانی که الان باید انتخاب کنن دارن به برنامه ما گوش میدن، میخوان ببینن که چی کار بکنن. آیا همونی که الان دارن، ما میخوایم مشاوره بهشون بدیم، یه مشاوره درست از زاویه دید هر سه بزرگوار. نکاتی رو گفتن، حضرت عالی هم نظرتون بفرمید که شاید اینا بتونه راهگشا باشه تو این اسنا و لحظه ای که براشون اهمیت داره، یه دینگی خلاصه بخوره که بس من میتونم این کار رو هم بکنم. اون نکته ظریف رو بهشون بگیم، راه کار رو همین الان بهشون بگیم.
اولا من نکته عرض کنم، یه حسی ما الان داریم که مثلا یه 4 روزه تمام زندگیمون میخواد تو این تعیین تکلیف بشه. خب بعد پدر مادرام رو گازن، بچه‌هام روی چراغ علایدینن و یه کاری بکنیم آیندهمون درست شه. اصلا این خبر رو نیست. نه این انتخاب رشته آینده شما رو میسازه، نه اصلا اون طرف این سد دانشگاه خبریه. به قول آقای دکتر ترم 4 میفهمی که کاش رفته بودم بقالی، کاش کار دیگه کرده بودم. ترم 5 نفهمی، ترم 7 میفهمی که اشتباهی اومدیم تا اینجا. اون ور این دیوار خبری نیست. میدونی چی میگم؟ نکته سومم این است که اصلا قرار نیست قبول بشوی عزیز من که رتبه اندازه موبایل آوردی، شماره موبایل آوردی، بعد میخوای اون مسئول چیز انتخاب مافیای انتخاب رشته بهت میگه بیا من یه کاری کنم قبول شی. مگه میخواد از آسمون نازل کنه؟ آقا 3000 نفر پزشکی میگیریم، حساب کتاب دیگه. 3000 تا پزشکی میگیریم، از اول انقلاب هم تا الان نصفش کردیم، 1358. تهران 1500 تا میگرفته، الان 600 تا میگیره، 700 تا میگیره، نصفش کردیم. 3000 تا کل کشور داره میگیره. از این 3000 تا هم بخش مهمی سهمیه است. یعنی شما 2000 تا چیز داری، سهم داری، شما هم که اندازه موبایل رتبه آوردی، پس دیگه جز این 2000 تا نیستی. پول مفت به کی میدی، به چی میدی؟ خب پرستاری دوست داری، پیراپزشکی دوست داری، دوست که میگم یعنی همون جوه دیگه، همون جوه که توضیح دادیم از اول، اونم که 9000 تاست، اونم که باز یک بخش سهمیه است. 19 جور سهمیه داریم، بذار کنار میشه 5000 تا، میشه 6000 تا، یه عدد دیگه. آقا با این رتبه تو به این عدد هر جور حساب کنی نمیخوره. پس الان مسئله اصلی تو چیه؟ اینه که چی دوست داری؟ بعد طرف میگه که آقا من پزشکی دوست دارم یا پزشکی استعداد دارم. آقا جون هر انسان علل اغلب طبق همه مطالعات عصب شناسی و استعداد شناسی اینا اقلا 4 تا استعداد داره. حالا استعداد یه که تو فکر میکنی پزشکیه، استعداد تو فکر میکنی این است که بوی الکل دوست داری، خب سه تا استعداد دیگه هم داری. تشریف بر استعداد دوم. استعداد دوم پرستاریه، خیلی خب برو سوم استعداد داروسازیه، باشه برو استعداد چهارمت دیگه. آقا نمیشه که در عربستان تو فکر کنی که من میخوام جنگلداری بخونم. اینجا عربستانه، تو این عربستان نمیشه جنگلداری خون درشت کرد. 3500 تا جمعاً پزشکی قبول میکنه، 5000 تا جمعاً کل رشته های پزشکی میپذیره. تکلیف تو روشنه، بریز دور این رویا رو. ضمناً سال دیگه هم واسی از یک رتبه موبایل، از یک شماره موبایل نمیرسی به 1500. دروغ میگن، 200 میلیون تومان هم ازت پول میگیرن، دوباره دروغ میگن. نمیشه همچی چیزی، نمیشه. الان لاتاری آمریکا بخوای قبول شی، برنده شی، از کنکور پزشکی ایران اقلا 2 برابر شانسش بیشتره، اقلا. خب بفهم که این رویاست، که این مفته. اون پدر مادری که تو سر بچه میزنی میگی که دخترموت چرا قبول شد، تو چرا قبول نمیشی؟ شما از استعداد هیچی نمیدونی، شما از زمنان پول هیچی نمیدونی، زمنان از سهمیه هیچی نمیدونی، زمنان از سوالات سخت کنکور هیچی نمیدونی. شما بچه داری نابود میکنی، دست بردار، برید تشریف ببرید استعداد چهارم به جای استعداد اولتون که فهم میکنید پزشکیه. این جنگلداری تو عربستان خوندنه برای تو. پاشو برو استعداد چهارم توی قطب جنوب نمیشه یخچال فروخ، اینجا دیگه نداره، این استعدادو نداره، این ظرفیت دیگه وجود نداره. اینا هم که به تو میگن داره، میخوان ازت پول بگیرن، میخوان کاسبی کنن. اینو بفهم. خیلی خوب، حالا راهکار چیه؟ راهکار این است که شما بری بررسی کنی در وهله اول، بفهمی که آقا جون تو این 14 15 سال استعدادت چی بود. استعداد چهارمه، اولی که پزشکی همه قطعی. خب چهارمه چیه بالاخره؟ سومه چیه؟ اون قطعی‌ها رو بذاریم کنار. اینو بفهمی. دوم، بدانی که اگر دنبال این استعداد رفتی، از چه مسیر دومی، از چه بخش دومی میتونی توش مهارت کسب کنی. اگر الان استعداد چهارمت هم گرافیکه، اگه هیچ زمینه مهارت شغلی نداری نرو، چون باز یک لیسانس گرافیک علکی سرکاری،
جایی یکی دیگر هم شاید گرفته باشی
که شاید مهارت شغلی بتونه کسب کنه، شاید بتونه با نتورکینگش یک ارتباطی برقرار کنه، تو شبکه شغلیش ارتباطی برقرار کنه. خب همه اینا نیست، اون بازار آزاد اون بیرون هست، یه بازار آزادی هست که اگه امروز، من هفته پیش سواری اسنپ شدم، گفتم چی خوندی؟ گفت فوق لیسانس. گفتم کجا خوندی؟ گفت شریف. گفتم چی خوندی؟ گفت عمران. گفتم چرا اسنپ کار میکنی؟ گفت ماهی 13 تومن درآمدمه با لیسانس فوق لیسانس عمران شریف، یا باید برم آمریکا یا اینجا در نمیاد 13. ترجمه فرمایید، تکلیف روشنه. رفتم توی مغازه، طرف میگه که پشت اون چیز نشست، ساندویچ فروشیه پشت اون
صندوق،
صندوق نشست، میگه دکتر به حرفات ادامه بده. میگم که چیه فوق لیسانسی؟ گواره. گفتم چی خوندی؟ علم صنعت. چی خوندی؟ مکانیک. گفتم عزیزم تو اگه مکانیک علم صنعت نخونده بودی، از دیپلم اومدی بودی همین ساندویچیه، الان به جای پشت دخ صاحب ساندویچی بودی، ولی الان پشت دخلی. زمین اگه دکترا بگیری باید تمیز کنی این زمینو، دیگه پشت دخلم نمیذارنت، چون تو 20 سال از مهارت آموزیت گذشته، هیچی بلد نیستی. با دکترای فیزیک، فوق دکترای فیزیک فردوسی، یا تو حجم زیادی تئوری بلدی درست تو فیزیک تو ساینس، که خب جای نیست توی مملکت که این تئوری تو استفاده بشه، یه حقوقی بهت بدن این تئوری رو استفاده کنی، یا با این جارو کشیدن ساندویچی هم بلد نیستی تو این لحظه. یه عده میگن که تو داری بچه های مردم ناامید میکنی ها از این رویاها. من میگم تو 32 سالگی ناامید بشی بهتره یا 18 سالگی؟ اگه 18 سالگی از این رویاها ناامید شدی، میری یک فکری برای خودت میکنی، ولی تو 32 سالگی چیکار میکنی؟ از پنکه حلق‌آویز میکنی خودتو. دانشجوی دکتری ما در دانشکده حقوق، دکترای حقوق گرفت، صبح اومدم تو دانشگاه دیدم عکس زدم به دیوار، فکر کردم که این چیز قبول شده، مثلا المپیادی چیزی، دیدم نه فوت کرده، چون این دکتری حقوق دانشگاه تهران برداشته برده اون دانشگاه آزاد، دو واحد بهش درس ندادن، برده سراسری یه واحد بهش درس ندادن، برده پیام نور گفتن ساعت 8000 تومان میخوای بیا، اونم 2 ساعت در ماه. بعد هر جا برده دیده ای تمام این تشویقایی که ما استادا کردیمش تو این 12 سال الکی بود، ما هی بادش کردیم که بارکلا استریت برو، تو الان فوق لیسانسی، دکترا بدون کنکور قبولی، برو، هی بادش کردیم. این فهم کرد همینجوری که ما بادش میکنیم جامعه همجوری بادش میکنه. دو واحد بهش درس ندادن، عکس ترهیمش بود دم دانشکده. چرا پدر مادر اینا متوجه نیستن؟ حقوق دانشگاه تهران تازه رتبه زیر 10، نه بچه های شما با رتبه موبایلی.
متشکرم.
خب دست بردارید، دست بردارید از این رویاها و دست بردارید از این مسیر، یک فکر جایگزین بکنید. فکر جایگزین روشنه،
انتخاب چهارم پیشنهاد شماست.
انتخاب پنجم، برو از این بازی بیرون، تو اینجا شکست خورده ای، عدد رقم نشون میده که تو شکست خورده ای.
خیلی متشکرم. یه موقعی واقعیت شاید برای شنونده الان تلخ باشه، اما واقعیته، واقعیت رو باید پذیرفت. نکته مهم واقعا همینجاست. آقای دکتر بجدانی، حضرت عالی، هم از راهکار بگید، من میخوام از این به بعد تایم رو رعایت کنم، 3-4 دقیقه که زود بتونیم همه دوستان حداقل صحبت‌های اصلیشون رو کرده باشن.
بله چشم. خب ببینید، والدین عزیز، خانواده های عزیز و داوطلبین عزیز، اگر احیانا به کسی میخواید مراجعه بکنید که توی این فرایند انتخاب رشته که در واقع یک فرایند حرفه‌ای کمک کردن برای یک انتخاب درسته، اگر به کسی مراجعه کردید که نگاه مکانیکی داشت، یعنی مثل یک نرم افزار میگه رتبه چند، دانشگاه کجا، رتبه چند، نمیدونم رشته کجا، اینجا نگران بشید.
اینه یه فرمول که بذاره آره، تو سیستم بگه اینها این دقیقاً کامپیوتر گفت این دیگه.
من حتی گاهی اوقات بعضی بچه‌ها خب تو حوزه روانشناسی مشاوره یا رشته‌های که مرتبط هستن تحصیلات تخصصی دارن، میان میخوان این کار حرفه‌ای یاد بگیرن، باشون که صحبت میکنیم من میگم اصلا دنبال نگاه مکانیکی نباشید. اینی که مشاور انتخاب رشته کسی نیست که شما یه عدد بهش بدی یه رشته بهت بده، یه عدد بهش بدی یه دانشگاه بهت بده. بس نکته اول، اگر چنانچه دیدید با این نگاه کسی داره با شما برخورد میکنه، اون منتظره که سریع یه رو